با من نوز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بالعالمین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما این بود اگر کسی نسبت به اماره ای شک کند، آیا حجت یا نه. مرحوم شیخ فرمودن استصحاب عدم حجیت جاری نیست. چرا؟ چون تحصیل حاصله. ما می دانیم که این اماره اعتباری نداره، به لحاظ این که برای ما وجود و عدمش احراز نشده. وقتی شک در حجیتش میکنیم و استصحاب عدم حجیت جاری کنیم، معناش اینه که همون حاصل را تحصیل کردیم. تحصیل حاصل محاله. این حرف مرحوم شیخ در رسائل که دیروز عرض کردم. مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل تحصیل حاصل رو رد کرد. و استصحاب عدم حجیت رو جاری کرد. ایشان استصحاب عدم جعل حجیت جاری می کند که مربوط به مقام انشاء، یعنی برای این قیاس مثلا حجیت انشاء نشده. اون عدم علم مربوط به حجیت فعلیه است، لذا حاصل با محصل فرق کرد. اون چه حاصل است مربوط به فعل. آیا فعلا وظیفه‌ام عمل به این اماره هست؟ نمیدانم. آنچه استتهاب میکنم مربوط به مقام انشاء جهله، لذا حاصل با محصل فرق کرد، تحصیل حاصل نشد. متوجه شدید؟ این تقریبا اینا با همدیگه فرقشون همینه. دیروزم عرض کردم، امروز حالا با بیان ساده تری شاید بتونستم تبیین کنم. مرحوم نائینی بیان مرحوم آخوند رو رد میکنه و به دفاع از شیخ میپردازه. میفرماید که استصحاب عدم حجیت چه اثری داره؟ لابد دو تا اثر داره. یکی منجزیت و معذریت، یعنی اگر به این اماره عمل نکنم عند الله محذورم. و دیگر استناد و عدم استناد، یعنی محتوای این اماره مستند به خدا نمیشه. خداوند مفاد این اماره رو جعل نکرده. در هر دو صورت هر دو اثر مال وصوله، یعنی وقتی که اون مقام انشاء به عبد واصل بشه. عبد بدانه که قیاس حجت نیست، شهرت حجت نیست، اجماع بدون امام حجت نیست، در باید در مقام وصوله، باید به عبد واصل بشه. مادامی که عدم حجیت به عبد واصل نشه، عدم علم صادقه، حاصله. یعنی می توانم به این عبد بگم شما علم ندارید به حجیت قیاس یا عدم حجیت قیاس، میتونم بهش بگم. وقتی شک در حجیت میکنم و استصحاب عدم جعل جاری میکنم، تحصیل حاصل میشه دیگه. با او که تجر با ای لا تجر، این همون تحصیل حاصل دیگه. اون چه که حاصل بود عدم علمه، چون به من که واصل نشد، به من که نرسیده که. وقتی استصحاب عدم حجیت میکنم میشه محصل دیگه، دارم همون عدم علم رو تقلید تحصیل میکنم دوباره، این میشه همون تحصیل حاصل دیگه. ببینید مرحوم آخون خواست بین حاصل و محصل فرق بگذاره. مرحوم ناینی آمد گفت نه، شما اگر ولو این که ببری مقام انشا، بالاخره مقام انشا دو اثر داره، اثرش مال کیه؟ مال وصوله، مال علمه. خب عدم علم حاصل دیگه، عدم وصول حاصل دیگه، با استصحاب چی میخوای؟ چی کار میخوای بکنی با استصحاب عدم؟ این همون میشه تحصیل حاصل. خیلی آینائینی هم قوی برخورد کرد با این شیوهی که توضیح داده شد، تقریبا جا افتاد که چطور قوی برخورد کرد. به نظر ما کلام آخوند صحیحه، و اشکال مرحوم ناینی وارد نیست. حالا بد نیست ببینید که من خیلی فکر کردم، خدا قبول کنه ببینم میشه یا نه. و اون اینه که اساساً تحصیل حاصل در جاییست که یک چیز باشه، اگر حاصل با محصل فرق کند تحصیل حاصل نیست. آنچه بلوجدان حاصل است عدم حجیت فعلیه است، چون میدانی که مشکوک الحجیه فعلا حجیت نداره و نباید معدایش را به شارع اسناد بدهید. به لحاظ این که علم به حجیتش نیست، اما اون چه شما تحصیل می کنید مربوط به عدم حجیت در مقام انشاست. استصحاب عدم جعل حجیت جاری می کنید. پس فما هو حاصل بالوجدان غیر ما یحصل بالاستصحاب، آنچه بالوجدان حاصل است با آنچه با استصحاب تحصیل می شود دو موضوعه، دو مقامه، یکی مقام انشاء، یکی مقام فعل. لذا حرف آخوند به نظرم در جواب بر مرحوم شیخ قویه. آخوند میخواد بگه که تحصیل حاصل در جایی است که وحدت باشه، اما اینجا وحدت نیست، دو مرحله هست، تعدد دو مقامه.
این اشکال مرحوم نائینی که بیان کردن منجزی اثرش بالاخره یا منجزیت هست یا نه، شما باید این جواب بدید. شما دقیقا جواب
من کار به اثر ندارم. آخون میگه من کار به اثر ندارم، تحصیل حاصل رو میخوام بزنم. قانون تحصیل حاصل هم در شفای بوعلی و از اونجا اومد اینجا دیگه، اینه که تحصیل حاصل به یک ملاک باشه نه به دو مقام. من میخوام فنی جواب بدم و ایشونم فنی جواب داد، حرف آخوند رو تثبیت کردی. مقام فعل اینه که الان میخوام به این وظیفه‌ام عمل کنم، آیا وظیفه من همین قیاسه؟ یعنی مجبولیت، بله، جل با مجبولیت دوتا، جل میشه انشاء، مجبولیت دوتا مرحله میشه. خب به نظر ما اشکال بر مرحوم آخون چیز دیگه است، این نیست که مرحوم نائینی وارد کرد. اولا حرمت عمل به ظن غیر معتبر به خاطر این نیست که حجیت برای این ظن جل نشده، انشاء نشده، بلکه به خاطر این است که علم به حجیت نداریم. پس حرمت تعبد به زن اثر عدم علم، نه اثر عدم انشاء و جعل. چی دیگه کامل با نظر آخون فرق کردیم دیگه. ایشون اثر عدم انشاء میگیره، ما اثر عدم هل میگیریم، کامل متفاوت شدیم. این اولا. ثانیا زحمت کشیدید حاصل و محصل رو دو تا کردید، ممنونید و درست هم هست انصافا، این جهتش من اشکال ندارم. یکی در مقام انشاء، یکی در مقام فعل. حاصل در مقام فعل، محصل در مقام انشاءه. قبول دارم زحمت فرمودید، فکر کردید، واقعا میدونم طلباهای تنبل نمیدونن، ولی طلبای فاضل میدونن که چقدر زحمت میکشن علما برای اینکه بتونن تکامل علم رو نگه دارن، رشد علمی و ارتقای علمی رو نگه دارن. احمد خیلی کشیده، نخوردنی ها و نخوابیدنی ها میخواد تا اینا رو بفهمه. بگه اینه همه نمیتونن، اینا همه طلاب نمیتونن، ولی در این تعدد ملاکشون واحده. ملاکش چیست؟ ملاکش نفس عدم العلم به واقع. نه خود عدم واقع. آقایان توجه کنی رو واژه بنده، ملاکش چیه؟ عدم العلم به واقع، نه عدم واقع. خب عدم واقع میشه کجا؟ ثبوتن، میشه مقام انشا. عدم العلم به واقع میشه کجا؟ ملاک اینه. و عدم العلم وجدانن موجوده، معقول نیست به توسط استصحاب احراز بشه. رضا حق با شیخه، حق با کیه؟ با مرحوم شیخه. به همین خاطر مرحوم آخون در کفایه استصحاب رو جاری نکرد، در فرائد الاصول استصحاب رو جاری کرد، ولی تو کفایه شاید به خاطر همینه. یه خورده ور رفتم به مطالب دیدم همینطوره، چون به خاطر اینکه ملاک حاصل و محصل یه چیزه. یه چیز چیه؟ عدم العلم به من علم ندارم. وقتی علم ندارم و تعلومه دیگه، وجدانم علم ندارم، تو چیچکار مقابل بکنی با استصحاب با من؟ همیشه تحصیل حاصل بر میگه. حالا درسته با هم دیگه، ملاکشون چیه؟ ملاک یکیه، اون به اعتبار ملاک میتونیم بزنیم. بنده یه سالسن دارم. سالسن اینه که احکام عقلیه دو قسمه، یک تنجیزیه مثل قبح ظلم، حسن انفاق، دو تعلیقیه مثل قبح عقاب بلا بیان. وقتی بیان آمد قبح عقاب بلا بیان میره. درست آقا؟ قبول دارید؟ پس قاعده قبح عقاب بلا بیان معلقه. معلقه بر چیه؟ بر عدم بیانه. این حکم تعلیقیه. بیان که بیاد هیچی ره، بیان ولی یه استصحاب باشه، یه استصحاب بیاد میبینی که دیگه اون قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. در اینجا موضوع حکم عقل عدم العلم، وقتی نسبت به ظن غیر معتبر شک میکنی نمیتوانی استصحاب جاری کنی. چرا؟ چون نفس این شک عمل به غیر علمه. و عمل به غیر علم عقلن و شرعن حرامه و این حکم تعلیق بردار نیست. بلکه از احکام تنجیزیه عقل است. عقل میگوید جایی که علم به حجیت ندارید عمل به غیر علم حرامه. من اینجوری اومدم استدلال کردم، این برهان بنده است. این از احکام تنجیزی عقله، نه از احکام تعلیقی عقل. بنابراین حکومت استصحاب بر قاعده عقلیه که مرحوم آخون ادعا میکرد مردوده. چی؟ حکومت استصحاب بر قاعده عقلیه که دیروز صحبت شد، درسته که ایشون ادعا میکرد مردوده. چرا؟ چون اون مال عقل تعلیقیه نه مال تنجیزی. خوب مسلط شدید بر بحث؟ خوز فختنه این بحث. اون مال عقل چیه؟ تنجیزی نیست، عقل تعلیقیه. این مال تنجیزیه، بحث ما روی تنجیزیه. لذا اونجا مال اونه که مثل مثلا استصحاب میاد قاعده قبح قابل و بیان برمیکرد محکوم میشه. این مال اونجاست نه مال اینجاست. و من خدمت فرض کنم که وقتی که فوق استفاده های بزرگان رو نگاه میکنیم میبینیم ماشاءالله عمیق صحبت کردن. اون رو ماها فرصت نمی کنیم اجتهادمون رو قوی کنیم. الان که خارج اصولها که همه با هم یکی شدن الحمدلله، هیچ که حرف جدید نداره. یه استادی که 10 جا مشغوله چجوری میتونه درس خارج بگه؟ واقعا از میکنه. بالاخره خدمت تو از بولم که باید توجه کنیم که خیلی از مباحث مباحثیست که باید فنی ایجاد بشه، نمیشه. من از آقای وحید خیلی خوشم میومد در اصول، به خاطر اینکه دائره اصول رو حس میکرد. به ذات جای دیگه میرفتیم نه، مسلط نبود، خودشو تو گود وارد نمیکرد. میدونه اگه تو گود وارد کنه نمیتونه بیرون بیاد. اینا گود علمیه و واقعا در این محورهای علمی باید وارد شد. من خلاصه بگیرم و تمام کنم. الله اکبر. خلاصش اینه که خلاصه بحثم اینه که دیگه تمام میشه. فردا انشالله میریم اول ظواهر. دیگه مهمترین بحث استنباط ظواهر دیگه. تو ظواهر زحمت میکشید، بحثای اجماع میاد، الفاظ میاد، خبر میاد، خیلی بحث شیرینی. من یه جنبندی کنم. جنبندی اینه: یک، عمل به غیر علم حرام. منظور از این حرمت بناء قلبی نیست، بلکه اسناد. اینو من بحث کردم ایاتون باشه، چون دو مبنا بود. آخون قائل به چی بود؟ بنای قلبی بود. شیخ قائل به اسناد بود. یعنی اگر این قیاس رو ما اسناد بدیم به خدا، این حرومه، مرتکب چی شدیم؟ حرام شد. مثل همین حرومخورای جهان اسلام که پیروان اولی و دومیان کم حرومخور نیستن، همینه دیگه. یه اسناد واقعا از باب اسناد و خیلی مرتکب حرام میشن. میگن حکم خدا همینه، تکتفه. حکم خدا همینه، از صلات خیر من النوم. بعدم جوره نمیاد، نوم آخرش آدم خندهش میگیره، کسه در اذان داده میگه. اینی که دارم عرض میکنم مواظب باشید، یه وقت خدایی نکرده اینه که مبتل روزه هست و همینه که مبتل روزه هست. هر کسی عمدن این کارو بکنه روزه ماه رمضان مبتل روزه هست. دو بله، جنبندی دوم اینه که حرمت عمل به غیر علم حرمت ارشادی نیست، حرمت تشریعیه. یعنی عقاب داده. اینم بحث کردی، گفتیم از ادله ناحیه عمل به زن حرمت مولوی و تشریعی به دست میاد، نه ارشادی. سه، عمل به اماره مشکوکه از باب انسداد فسق میاره، لذا این شخص نمیتونه امام جمعه امام جماعت بشه، از عدالت ساقط میشه. اینم یکی از بحث‌هاییه که باید تو این بحث نتیجه بگیریم. البته شیخ در رسائل اینو داده، یه دور رسائل مراجعه کنید هست، آخر جنبدی هست. چهار، عمل به اماره مشکوکه از باب رجا مانعی نداده، چون تشریع نیست، اسناد نیست. تشریع نیست، اسناد نیست. نمیخوام بگم که یه چیزی رو در دین وارد کنم، نه، از باب رجا مانعی نداره. اما اگه از باب غیر رجا باشه، یعنی اسناد باشه، میشه چی؟ قطعا حرام، میشه حرام شرعی، نمیشه هم کاری کرد. من یکی چیزی که واقعا تو ذهن حقیق تو بحث داشتم منطقه تیر عطار رو نگاه میکردم. منطقه تیر عطار حالاتی خوبی به انسان دست میده. ایشان فرق میگذاره بین جمال الانسان و جمال لل انسان. خب تو عرفان یک از اصول سیگانه عرفانه که طلبه‌ای که میخواد بیاد پیش شیخ و طریقت اینو یاد میگیره. عشق حقیقی رو جمال و لانسان میدونن، عشق مجازی رو جمال و لانسان میدونن عرفا. خونه زیبا، زن زیبا، لباس زیبا، تجملات، همه عشق مجازیه. اما انسان کامل شدن، فناء بالله، سلوک، نماز شب، اینا رو عشق حقیقی میدونن، اینا رو میگن جمال الانسان. بعد قرآن هم به هر دوتا اشاره داره. مثلا بحث خلقت حیوانات چارپایان که میکنه، میگه لکم زینتن لکم جمالون توریهون بهی، هم سوره مبارک نحل آیه 4-5-6. اما وقتی که بحث جمال الانسان رو که میگه، اونجا ندیگه، میگه رفیع الدرجات، هم درجات. علم الانسان ما لم یعلم. ببینید تقریبا اینجوریه. توی علم اگر نگاه کنید، علم جمال الانسانه، نه جمال لکم. یرفع الله الذین اوتوا العلم درجات. بعد عرفا، اینو باید توجه کنید که عرفا عشق حقیقی رو عشق مجازی میدونن. مجازی یعنی چه؟ مجازی یعنی معبر، یعنی محل عبور. من از نماز به خدا میرسم، معبره. من از قرآن به خدا میرسم، معبره. اما عشق مجازی بیرونی ها رو که هم میگن عشق مجازی، همینی که الان شرح دادم، عشق مجازی رو غریزه نفس میدونن، تمایلات نفس، رذائل نفس میدونن. حالا متوجه شدید؟ این که به صدر المتعلهین، به دیگران مسئله عشق مجازی رو نسبت میدن و میگن ایشان قائل به هم جسبازی است، متوجه نشدن که اونجا مجاز، این مجاز و حقیقت نیست، اونجا مجاز معبره. یعنی چگونه ایشان از یک زن، یک مرد، محل عبور است، معبر برای سیراب نفس می کند. ای کاش شماها هم از نماز و روزه و امثال اینا مجاز می گرفتید. مجاز یعنی معبر. ولذا اونجا میگد اشفاق است، نه استبداد. اشفاق است، یعنی یک شفقیه. اون عشقی که در وجود شماست اگر معبر نباشه، محل عبور نباشه، شفق نمیاره. اینو میگن آقای افسرده، آقای مرده، آقایی که مرده هست. بالاخره این گریه‌ای که میریزه رو صورت شما، ملا صدرا در اونجا داره. این عشق مجازیه، این معبر عبوره. این که دل شب ناله میزنه عارف، صدای حقیقش تا همسایه میشنون، میگه این عشق مجازیه، میگه این معبره. میگه ببینید یک شب تا صبح برای همجسبازی نمیخوابه، اون معبره. چطور اون معبر داره اینجا معبر نداره؟ اینا اگه من لا تحصیل له و سوادی که ندارن راحتن وارد عرصه هایی میشن که کسی که حافظ کل قرآنه و شبهات جهانی رو محکم جواب داد مورد تکفیر قرار میدن. این معبره. لذا من توفیقم اینه که اکثر شبها که میخوام بخونم به خاطر اینکه یادم نره صفحاتی از اسفار رو مطالعه میکنم. خداوند توفیق داد اسفار در مشت منه، یعنی همه میدونن از بس که بهش علاقه دارم به این کتاب. یک دور تدریس کردم، یه دورم که خارجش رفتم، سوان که خوندم خیلی زیباست، اون قش و بهات زیبا جواب میده. بعد همین حرف منطقه تیر اونجا نقل میکنه، میگه یک وقت جمال الانسانه، یک وقت جمال لکم یا لل انسانه. معنویت و انسان کامل جمال الانسانه. بچه ها خوب کار کنید، فرزندان من خوب کار کنید، منم داره سنم داره میره بالا. وقتی دیشب فکر میکردم بیماری استادم علامه رو، اونم سن من بود دیگه، کمتر بود، چجوری یه دفعه آدم اصلا خودشم نمیفهم خدمت چقدر کم لبسته. میگه که یومن او بعض یومن. حواستون باشه، از علمتون استفاده کنید، عمرتون و فرصتها استفاده کنید، دانشمند بشید تو این کشور، تو جهان نامتون رو بگذارید، علکی وقت نگذارید. خب عزیزان من، خواهش من اینه، موفق باشید.